نام او و با سلام. غزل 415 پیش روی ماست. دیروز عرض کردیم این غزل را خواجه عزیز ما به ارتفاع استقبال غزل عماد فقیه کرمانی سروده است با این مطلع: ای پیک آشنا خبر آن سنم بگو، یا خبری زان سنم بگو. شاید دو دست نوشته پشتوانه دارد و استاد روانشاد دکتر همایون فرخ نیز بدین نسخه بدل اشارتی روشن کرده است. تقریبا همه آثار معروف عماد فقیه را روانشاد دکتر همایون فرخ به چاپ رسانده است. نخست دیوان او را که سالها پیش از سوی انتشارات ابن سینا به بازار کتاب راه یافت، پسانگاه پنج گنج او را. ای پیک آشنا خبری زان سنم بگو، با این گدا حکایت آن محتشم بگو. این غزل را تا بیت هشتم با شما گرامیان نقد و بررسی و شرح و مقابله کردیم، تقریبا با نسخه های متفاوت خطی و چاپی سنجیدیم، پاره ای از بیت ها رو نقد کردیم و گروهی از واژگان رو شرح و بررسی. در ذیل بیت هشتم عرض کردیم که بر این فقیر قصه آن محتشم بخوان. برای قصه 5 امتیاز عرض کردیم که قصه 5 امتیاز دارد و نامه هیچ یک از آن امتیازها را ندارد. نخست کهنسالترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است قصه روایت کرده. دو دیگر نسخه های قابل توجهی قصه رو روایت کردند، سه دیگر قصه خواندن در دیوان خواجه به کار فراوان رفته است، چنان که پاره ای از ابیات را بر شما خوبان گرامی روایت کردم. بگیر طره مه چهره ای و قصه مخوان، و یا فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخوان. چهارمان که و یا پنجمان که با قصه به روشنی میبینیم که با حکایت در مصرع دوم تناسبی آشکار دارد. اما عرض کردم نامه آن محتشم شگفت‌آور است. معمول رش رو عرض میکنم، پادشاه و محتشم شاید بر فقیری نامه گسیل نکند، اما چه بسیار کسان که قصه پادشاهان و محتشمان را برای دیگران میخوانند و روایت میکنند. تمام معانی و از همه سو باید در سنجش واژگان التفات داشت و نظر کرد. در نتیجه از هر منظری قصه بر نامه میچربد و ضبط برتری است. درباره محتشم نیز عرض کردیم اگر کسی محتشم بخواند کار خطای انجام نداده است. معمول آن است که محتشم بخوانیم. در نتیجه هم ضبط اسم فاعل این واژه بی ایراد است، هم ضبط اسم مفعول آن. اما بیت نهم، تنها نسخه خلخالی جانها ضبط کرده. 25 نسخه کهن دلها و تنها یک نسخه، آن هم در قیاسی بودن آن تردید نیست. نمی شود همه نسخه ها معمولاً به اتفاق دلها ضبط کرده باشد. یک نسخه که 35 سال پس از خواجه به نگارش در آمده جانها ضبط کرده باشد. در نتیجه در دقت و امتیاز و برتری ضبط دلها تردیدی نمیتوان داشت. دلها زدام زلف چو بر خاک میفشاند، بر آن غریب ما چه گذشته ای صبا بگو. آن هنگام که زلف خود را میگشود، طبیعی است در ادب ما جایگاه دل در خم زلف است. آن هنگام که زلف گشوده شود، به اصطلاح فرو ریخته شود، طبیعی است که خمها نیز برطرف میشه و از بین میره و اون وقت اینها دیگه سمبولی که دلها فرو میریزه. وقتی زلف شانه میشه و یا فرو ریخته میشه، دلها همه بر خاک میریزن. دلها زدام زلف چو بر خاک میفشاند، آن هنگام که دلها را از خم و دام زلف بر خاک میفشاند، دام زلف اضافه تشبیهی، زلف به دام و بند مانند شده است. دلها زدام زلف چو، یعنی وقتی که، اینجا قید زمانه، چو عادات تشبیه نیست. وقتی میگوییم روی او چون ماه هست، اینجا چون در شمار عادات تشبیه هست، مشبه و مشبهون به و وجه شبه و عادات تشبیه. اما اینجا قید زمانه، چو او آمد من رفتم. بر این پایه، آن هنگام که دلها را از دام زلف خود فرو میریخت و بر میافشاند بر خاک، بر آن غریب ما چه گذشته ای صبا بگو. غریب کیست؟ دل عاشق است. بر آن غریب، بر روی آن خاک که فرو افتاده است، بر آن غریب ما چه گذشته ای صبا. ای باد صبا که تنها تو را رخصت گذار بر آن خاک است، تنها تو را اجازه گذار و گذر در حریم محبوب است. تو می توانی در آنجا گذر کنی و ببینی که دل آن هنگام که از دام زلف او فرو می ریزد و بر خاک می افتد، بر این دل غریب چه گذشته است. آن هنگام که از خم زلف او بر خاک فرو افتاده است. اما اختلاف های این بیت که کم هم نیست. همچنان که پیش از این عرض کردم، جانها فقط یک پشتوانه دارد. نسخه نوشته شده در سال 827 جانها ضبط کرده، 25 دست نوشته دلها. بر این پایه ما نیز ناگزیر دلها میخوانیم. فراموش کردم که در آغاز شرح این غزل عرض کنم که نسخه مصحح علامه قزوینی و غنی در ضبط این غزل چند ضعف و کاستی و خطا دارند. در پایان شاید فهرستی از خطاهایی که در ضبط این غزل انجام شده به عرض شما گرامیان با ادله برسانم. 17 نسخه کهن که کهن‌ترین آنها نسخه نوشته شده در سال 813 قمری این گونه ضبط کرده است و روایت که دلها زدام در برابر زلف تره با ته توتی معلق، دلها زدام تره چو بر خاک می فشاند. تره چه بود؟ تره زلف را گویند، اون بخش از موی که بر پیشانی فرو می ریزد که با ترار به گونه‌ای هم حروفی و واژارایی پیدا می‌کند در غزل و یا در ادب. دلها ز دام طره 17 دست نوشته این گونه ضبط کردند، دلها ز دام زلف 8 پشتوانه دارد، جانها ز دام زلف 1 پشتوانه. دو سه نسخه بسیار کهن بر آن عزیز ما نسخه های نوشته شده در سالهای 821 و نیز نسخه میشیگان بر آن عزیز ما چه گذشت. اما بسیاری از نسخه های کهن ای سبا را از هوا ضبط کردند. هوا که معانی گوناگونی نیز دارد. 18 نسخه کهن کم نیست. از هوا در برابر ای سبا از هوا ضبط کردند. اما ای سبا نیز 9 پشتوانه دارد. پشتوانه هاش هم کهنه. نسخه های نوشته شده در سالهای 818 خیلی کهنه. ای سبا. اما از هوا همچنان که پیش از این عرض کردم 18 دست نوشته از هوا ضبط کرده و کهن‌ترین این دست نوشته ها نسخه ایاسوفیا، دست نوشته ای که در سال 813 قمری کتابت شده. خب چه باید کرد؟ در آغاز عرض کنم امتیاز از هوا را. از هوا بدین سبب در 18 نسخه راه یافته. نخستان که ای سبا اگر ضبط می کرد دچار تکرار قافیه می شد، گرفتار تکرار قافیه می شد. خب از هوا ضبط کرد که چه شود که با خاک به گونه‌ای در تواب و تضاد باشد، که دام زلف دلها دلفشاندن از هوا. هوا معانی ایهامیش رو هم باید التفات کنیم. از هوا به معنی از اشتیاق، از عشق، از هوس یا هوای معمولی، فضا، جو. دلها ز دام طره یا دلها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند. دام طره این به گونه هم آوایی و هم حروفی نیز دارد، زیرا د و ت واژگاهشون بسیار به یکدیگر نزدیک است. بر آن غریب ما چه گذشت از هوا، بر آن غریب ما چه گذشت از هوا. از اشتیاق یا از عشق یعنی چه؟ یعنی از اشتیاقی که در خم زلف داشته است و حالا جدا می شود. بر آن غریب ما چه گذشت از اشتیاق، اینکه حالا دور می شود از او. بگو درست است که ما امروز شاید انسی با ضبط از هوا نداشته باشیم، زیرا از خردسالی و نوجوانی با ضبط ای سبا خو گرفته ایم، ولی می تواند ضبط در خور تأملی باشد. اما همینجا عرض کنیم نسخه قدسی قاآنی یغما جندقی و حکیم وصال، همچنین استاد نیساری، محیط طباطبایی، فرزاد، انجلی و شاملو دلهاز دام تره ضبط کردن. دل و دام و ته، ته تره، اینها واژگاهشون اون دلها و دام و ته. این است که به گونه‌ای واژارایی و هم حروفی دارند. و اما چه مصححانی از هوا ضبط کردند، زیرا 18 پشتوانه دارد. باز قاآنی و یغما جندقی و قدسی، همچنین استاد نیساری، استاد محیط، استاد قریب و روانشاد استاد مسعود فرزاد، این مصححان از هوا ضبط کردند الا این چند مصحح، بقیه همه ای سبا ضبط کردند. اگرچه این غزل خود به خود تکرار قافیه دارد. استاد شاملو از جفا ضبط کرده، البته اینجا بی پشتوانه نیست، چند دست نوشته سده نهمی البته بسیار اندک، از جفا ضبط کرده است. بر آن غریب ما چه گذشت از جفا، بگو چرا جفا از این که او را از خم زلف بر خاک می افشاند. سه دست نوشته که کهن‌ترینشان نسخه پیر حسین کاتبه است، از جفا ضبط کرده. جان پرور است قصه ارباب معرفت، جان پرور روح بخش دلاویز، جان پرور است قصه ارباب معرفت. خیلی سادش، یعنی وقتی داری از احوال عرفا و خوبان و اولیا میگویی، از آنجا که جان آزادگان به یکدیگر، جان خوبان به یکدیگر نزدیک است و متصل، حتی قصه حال و احوال و آثار آنان جان پروره. این سادش اینه. اما ارباب که میدانیم جمع ربه، یعنی صاحبان، اصحاب معرفت، ارباب معرفت یعنی اصحاب معرفت، یا خداوندگاران معرفت یا صاحبان معرفت، هیچ تفاوتی نداره. جان پرور است قصه اصحاب معرفت یا ارباب معرفت. خب معرفت چیست؟ معرفت یکی از اصطلاحات بسیار کلیدی اهل نظر است که در این باره سخنها میتوان گفت. اما چه کتابهایی قصه اینها رو نوشته؟ دارم خیلی ساده عرض میکنم. کتاب تذکرة الاولیاء، تذکره خواجه عبدالله هروی، طبقاتش، نفحات الانس عبدالرحمن جامی، همچنین سلم ها طبقات ها، خیلی کتاب در این باره. اصولا آثار عطار جز دیوان غزل ها و قصائد او، آثار عطار چه تذکره و چه منظومه های او، در واقع باید گفت داستان ارباب معرفت، داستان عرفا و خوبان و اولیاست. حال این معرفت یعنی چه؟ معرفت در واقع عرض کردیم اصطلاحی است بسیار کلیدی. اهل نظر اعتقاد دارند با عقل و با علم نمی شود به اسرار هستی، یا حالا به معرفتی، به شناختی از جان جهان دست یا تنها چیزی که ما را به آن معرفت نزدیک می کند، به اسرار و رمز و راز هستی و کائنات به گونه‌ای آشنا می سازد، هیچ کس نمی تواند احاطه پیدا کند، اساسا نزدیک شود، یه آشنایی، یک ابجدخوانی، سخن بی پای و اساسی، سخن گزافه است، ژاژخایی است، زنخزنی است. اگر بگوییم کسی به راز و رمز هستی به گونه پی برده است، آن چرا بشر تا کنون دریافته است و پی برده است، اینها همه ابجدخوانی است، همه سبقخوانی است. در نتیجه با علم و عقل نمیتوان به معرفت کلی رسید، تنها میتوان با کشف و شهود به گونه‌ای به ساحت معرفت نزدیک شد. در نتیجه جان پرور است قصه ارباب معرفت. حالا رمزی برو بپرس و حتما سو، چون این بپرس که در ضبط قزوینی ملاحظه می فرمایید خیلی خوش ملودی نیست، حالا نسخه هاشم عرض می کنم. رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو، 13 نسخه کهن، بپرس و با حرف ربط ضبط کردن. تنها 10 نسخه است که بپرس بدون حرف ربط است. در نتیجه حرف ربط هم کار رو ساده تر می کند، روان تر می کند، ارتباط رو از بین نمی برد. به پرس بی حرف ربط نمی توانیم با اطمینان خاطر دفاع کنیم که این معنا را از هم نگسیخته است. در نتیجه ما به اطمینان این گونه می خوانیم: رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. به سادگی و روانی و پرپشتوانگی، اما نسخه های مصححی که به پرسو اختیار کردند و به چاپ رساندند، قدسی، حکیم وصال، قاآنی و یغما جندقی، دکتر رشید ایوزی، استاد جلالی نائینی و نورانی وصال، استاد همایون فرخ، استاد ادیب برومند، استاد مسعود فرزاد، روانشاد استاد انجوی شیرازی و روانشادان و استادان پژمان و شاملو، بقیه حرف واو رو فرو گذاشتند، مثل استاد سایه و علامه قزوینی و دیگران. اما حدیث در اینجا، از آنجا که واژه‌ای ایهامی است، معانی متعدد دارد. حدیث هم اصطلاح دانش حدیث است، هم به معنی سخن، هم به معنی چیز نو و تازه است. خب معانی متعددی دارد حدیث. در نتیجه با رمز و به پرس و قصه میتواند آرایه ایهام تناسب رو برای بیت تضمین کند. و اما بیتی که از نسخه قزوینی فرو افتاده است، بیت بسیار خوش: آن می که در سبو دل صوفی به اشوه برد، کی در قدح کرشمه کند. ای کاش بنده در پایان برنامه که غزل را می‌خواندم این گونه تأکید می‌کردم: کی در قدح آن می که در سبو آن چنان وسوسه انگیز است، کی در جام ریخته می‌شود. بر این پایه این گونه باید خواند این بیت رو که دریغا بنده این گونه نخواندم: آن می که در سبو دل صوفی به اشوه برد، کی در قدح کرشمه کند. ساقیا بگو آن باده‌ای که در سبو. و اما سبو تنگ و کوزه سفالی را گویند، ظرف‌های همانند و هم اندازه تنگ. آن می که در سبو دل صوفی زاهد پرهیزکار را نیز می‌برد، آن وقت وقتی که در جام کرشمه کند با او چها که نخواهد کرد. مرغ چمن به مویه من دوش می‌گریست، مویه آخر تو واقفی که چه رفته ای سبا، بگو. یعنی دوش چه رفت. و اما بیت تخلص: حافظ گرت به مجلس او، اگر تو را به مجلس او، ضمیر متصل مفعولی، به مجلس او راه می دهند، می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو. ترک زرق کن، ریا و فریب کاری رو ترک کن برای خدا. در این بیت نیز حافظ معانی متعددی می‌یابد، می‌تواند با دیگر واژگان آرایه ایهام تناسب را برای ما تضمین کند. تا فردا و... راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا، سخن آشنا بگو. بر هم چو می زدان سر زلفین مشک بار، با ما سر چه داشت؟ بیا ای صبا بگو. هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. صوفی که من اما ز خرابات می کند، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو. گر دیگرت بران در دولت گذر فتد، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو. هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر، شاهانه ماجرای گناه گدا بگو. بر این فقیر قصه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشا بگو. دلها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند، بر آن قریب ما چه گذشت ای صبا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. آن می که در سبو دل صوفی به عشوه برد، کی در قدح کرشمه کند ساقیا بگو. مرغ چمن به مویه من دوش می گریست، آخر تو واقفی که چه رفته صبا بگو. حافظ گرت به مجلس او راه می دهند، می نوش و ترک زرق ز بحر خدا بگو.